80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 32، علی امینی. درباره نویسنده: علی امینی در آستانه 50 سالگی است. در عراق به دنیا آمده، در تهران بزرگ شده و از 22 سال پیش در فرانسه و آلمان و انگلیس زندگی می کند. در ایران علوم سیاسی خوانده و در اروپا ادبیات آلمان، اما بیش از هر چیز خود را منتقد سینما می داند. چند فیلم مستند ساخته و با رسانه‌های فارسی و فرنگی در زمینه ادبیات و سینما همکاری دارد. آثار متعددی از نویسندگانی چون برتولد برشت، اسلاف هاول، داریوفو، گونتر آیش، فرناندو آراوال، فرانس کافکا و سینماگرانی مانند لوئیس بونوئل و پازولینی ترجمه کرده است. بعضی از داستانهایش در مطبوعات داخل و خارج از کشور چاپ شده است که از میان آنها داستان همسایه را برگزیده ایم. همسایه. تا ورود همسایه تازه، اتاق 2-3 هفته‌ای خالی مانده بود. در این مدت او نفس راحتی کشیده بود و آرزو کرده بود که اتاق برای همیشه خالی بماند، از بس که مستأجر قبلی آزارش داده بود. از بچگی به سر و صدا حساسیت داشت و حالا اینجا گرفتار کسی شده بود که به جای حرف زدن عربده می کشید و با شلیک خنده هایش ساختمان را به لرزه می انداخت. بارها در دل شب با صدای زنگ تلفن او از خواب پریده بود و در تاریکی از خشم دندان به هم ساییده بود و به صدای گوش خراش مرد گوش داده بود که ملغمه ناهنجاری بود از عربی و فرانسه که چون رشته‌ای بی انتها بر تن او تنیده می شد و اعصابش را در هم می فشرد. موقعی که در ساعات دراز بیخوابی در بستر به خود می پیچید، تصمیم می گرفت که فردا حتما به در خانه او برود و اعتراض کند. اما وقتی صبح می شد از این کار منصرف می شد. می دانست که بعد از هر بیخوابی یک روز توأم با خستگی و کسالت در پیش دارد. با این وجود توان درگیری با دیگران را در خود نمی دید. روحیه‌اش به خصوص در این اواخر به شدت ضعیف شده بود. غالباً خشم زبانش را بند می آورد و حالا هم می ترسید که در برابر او دست و پای خود را گم کند و نتواند منظورش را آن هم به یک زبان بیگانه به او حالی کند. با او تنها یک بار در راه رو روبرو شده بود و از هیکل کوچک و نحیف او تعجب کرده بود. گویا مرد با نزاکتی بود و حتی به او سلام هم کرده بود، اما او با بیزاری رو برگردانده و به سرعت از کنارش گذشته بود و با عجله از پله‌ها پایین رفته بود و بعد پشیمان شده بود که چرا مردانه با او روبرو نشده و حرف دلش را به او نزده بود. بارها پیش خودش جملات متعددی را به صورت شکوه و گلایه یا فحش و ناسزا آماده کرده بود تا به مرد بگوید. بعد فکر کرده بود که دعوا و مرافعه با کسی که در فاصله چند متری او زندگی می کرد می توانست عواقب ناگواری برایش داشته باشد. مرد برخلاف او در این شهر تنها و غریبه نبود و می توانست بیش از اینها او را بیازارد. پس باید شیوه دیگری در پیش می گرفت. تلاش کرده بود به جملاتی که هرگز بیان نشدند لحن دوستانه تری بدهد. ساعتها تمرین کرده بود تا بتواند در چند جمله کوتاه به او بگوید: ببخشید آقا، من همسایه شما هستم و از این بابت خیلی هم خوشحالم. من و شما تنها ساکنین این طبقه هستیم و باید با هم رابطه دوستانه‌ای داشته باشیم. من هیچ مشکلی با شما ندارم، اما گاهی وقتها سر و صدای شما یک کمی بلند است. میخواستم از شما خواهش کنم که اگر امکان دارد اندکی آرامتر باشید. و بعد به نظرش رسیده بود که ادای چنین جملات ملایمی هیچ خاصیتی ندارد و به ناچار توی ذهنش جملات مؤثری ساخته بود. آقای محترم، سر و صدای شما بعضی اوقات بیش از حد بلند است، به خصوص مهمانهای شما به شدت بی ملاحظه هستند. لطفاً به آنها بگویید که نیمه شب موقع رفت و آمد در راه رو آرامتر باشند. چون مرد در همان خانه فسقلی که او هیچ وقت رنگ آن را ندیده بود، اما می دانست که نباید از اتاق او خیلی بزرگتر باشد، هر از گاهی مجلس هیش و نوش راه می انداخت و مهمانهای او دیگر خانه را روی سرشان می گذاشتند. چقدر دلش خواسته بود که یک بار در اتاقش را باز کند، خیر آنها را بگیرد و سرشان داد بزند که چرا تا بدین حد بی ملاحظه هستند و آرامش دیگران ذره‌ای برایشان اهمیت ندارد. اما پشت در تنها از خشم لرزیده بود و بعد به خود گفته بود که دعوا و مرافعه با مشتی مست عربده‌کش چه حاصلی میتواند داشته باشد. پس خاموش مانده بود، یا حداکثر وقتی که دیگر کارت به استخوانش رسیده بود از خانه بیرون زده بود و ساعتها در خیابانهای سرد و خلوت شهری که کعبه آمال جهانیان بود اما به او ذره آرامش نمیداد پرسه زده بود. می دانست که در وضعیت ناپایدار و بی‌ثباتی که او داشت پیدا کردن یک خانه تازه از محالات بود. ناچار بود با همین زجر و بدبختی بسازد و انقدر دندان بر جگر گذاشته بود تا سرانجام بخت به رویش لبخند زده بود و همسایه از آنجا رفته بود یا بیرونش انداخته بودند. او درست متوجه قضیه نشده بود. فقط یک بار چند روز بعد از آن که مرد غیبش زده بود، خانم سرپرست خانه را دیده بود که با صورت برافروخته از اتاق همسایه بیرون آمده، در را کلید کرده، دستهای خاک‌آلودش را به هم مالیده و به سرعت از پله‌ها سرازیر شده بود، به طوری که او حتی فرصت نکرده بود خوشحالی خود را از اینکه از شر چنین همسایه مزاحمی نجات پیدا کرده به او ابراز کند. آنگاه دوره بی دغدغه‌ای شروع شده بود که او آن را آرامش قبل از طوفان تلقی می کرد. دیگر خود را در اوج سعادت می دید، اما هر بار که از راهرو خلوت و خاموش می گذشت با وحشت به آن در بسته نگاه می کرد که هر آن می توانست با آمدن مستأجری تازه آسایش او را در هم بریزد. باز به خود گفته بود که باید از همین فرصت کوتاه حد اکثر استفاده را بکند. حالا که در آخرین طبقه عمارت تنها شده بود، خود را تنها مالک آن برج سر به فلک کشیده تصور می کرد. هر وقت که دلش می خواست آزادانه از اتاقش بیرون می آمد، چراغ کمسوی راه رو را روشن می کرد و با فراق خاطر در راه روی کثیفی که همیشه به فرار از آن گذشته بود قدم می زد. حالا می توانست همه زوایای راه رو با تمام سوسکا و تار عنکبوت‌ها، با آشغال‌ها و تهسیگارهای پراکنده بر زمین و اخلاط خشکیده بر دیوارهایش را با خیال راحت تماشا کند. به طرف در اتاق همسایه می رفت و به آن لگد می زد. صدای ضربه پا در راهرو خلوت و خالی تنین می انداخت و به او غرور و آرامش می بخشید. حسی کم دوام که به سرعت جای خود را به استراب می داد، چرا که می دانست این آرامش دیر یا زود با آمدن مستأجری تازه در هم خواهد ریخت. به طرف پنجره می آمد، پنجره که دو لته داشت و به حیات خلوت ساختمان باز می شد، تنها پنجره راه رو بود که می توانست با آن راه رو دنگال و متروک نور و هوای تازه بدمد. اما حالا زیر قشر قطوری از خاک و کثافت پنهان مانده بود. در روزهایی که در راهرو تنها بود چند بار به نزدیک پنجره آمده و خواسته بود آن را باز کند، اما هر بار با دیدن آن همه چرک و کثافت با چهره در هم کشیده از پنجره دور شده بود. چرا باید این مشقت را بر خود هموار می کرد وقتی همه چیز می توانست با آمدن یک همسایه شلوغ و بی انضباط در هم بریزد؟ به طرف دستشوی انتهای راه رو می رفت و در چوبی پوسیده آن را با نوک پا باز می کرد. با هر ضربه‌ای ورقه های چرک مرده رنگ از در جدا می شد و به زمین می ریخت. صورتش از بوی تعفن در هم می رفت. در اتاقهای زیر شیروانی تنها یک شیر آب سرد وجود داشت و ساکنین این طبقه قاعدتاً باید از این آبریزگاه مشترک استفاده می کردند، اما او از قدم گذاشتن به این گندخانه نفرت داشت و آن را در بست و همسایه بدرفتارش واگذار کرده بود. لگن توالت و دستشویی زیر قشری از چرک و لجن سالیان فرو رفته بود و همه جا لکه های تهوع‌آور چرک و پلیدی. چنان تعفنی بود که او حتی رغبت نمی کرد پیشابش را در آن خالی کند. بارها پیش آمده بود که فشار ادرار را تحمل کرده بود، صبح کله سحر از خانه بیرون آمده و سر راه کلاس زبان خود را به اولین کافه رسانده و در توالت عمومی خود را خلاص کرده بود. حالا هم که تنها شده بود و تمام راه رو عملاً به او تعلق داشت، باز جرأت نکرده بود در این وضع تغییر بدهد. تمیز کردن اتاق که دستشویی کار پرزحمتی بود که هیچ معلوم نبود با آمدن یک مستأجر تازه به چه روزی می افتاد. به وقت حاجت کنار توالت می ایستاد تا آنجا که می توانست از آن لگن پلید دور می شد و ادرارش را با دقت و مهارت به طرف سوراخ آن هدف می گرفت. با بیزاری به تکه کاغذها و نوارهای رنگین آلودهی که در گوشه و کنار ریخته بود نگاه می کرد. با نوک انگشت سیفون را فشار می داد و با سری گیج از بوی تعفن بیرون می زد. همسایه رفته بود، اما بیخوابی همچنان با او بود. شبها بعد از 2-3 ساعت خواب کوتاه و سبک بیدار می شد. چشمانش را برهم می فشرد و خود را به دست رؤیاهای ناتمام ماندهش می سپرد تا شاید الهی خواب را که بازیگوشانه از او رمیده بود بازگرداند. ساعتی بعد نومید از بازگشت خواب دیدگان را می گشود و به تاریکی خیره می شد. در بستر می نشست، چراغ مطالعه بالای سرش را روشن می کرد. تلاش می کرد به سر ریز بی امان و آشفته افکار و خاطراتش که خواب را از او رمانده بودند نظمی بدهد. بعد اگر می توانست، اگر سردرد و خستگی امان می داد، کتابی به دست می گرفت، چند سطری یاد داشت می کرد یا نامه ای می نوشت. در اتاقش فقط پنجره‌ای کوچک بود که به طور مایل روی دیوار شیبدار ایستاده بود و آسمان را مستقیماً در دیدرس او قرار می‌داد، هرچند که تشخیص رنگ و حالت آن برایش آسان نبود. به یاد می‌آورد که در شهر خودش حس صریح و روشنی از هوا وجود داشت. میان هوای آفتابی و آسمان ابری مرزی مشخص بود، اما اینجا هوا دیده نمی‌شد. آسمان حتی وقتی که نمی بارید تیره و گرفته بود و او تنها از صدای فرود آمدن قطرات باران بر روی شیشه بود که از بارندگی با خبر می شد. گهگاه پستچی زنگ خانه‌اش را به صدا در می آورد، اما بیشتر وقتها این توضیح کنندگان اوراق تبلیغاتی بودند که زنگ او را می زدند و او را 8 طبقه پایین می کشیدند تا صندوق نامه‌هایش را باز کند و به جای نامه با انبوه آگهی‌های رنگین روبرو شود. کسانی که می‌خواستند به او لباس‌شویی، سونای برقی یا اتومبیل‌های آخرین سیستم بفروشند، یا بنگاه‌های قرعه کشی که با مهر و بزرگواری از او دعوت می‌کردند که با خرید سهام و اوراق لاتاری یک شبه میلیونر بشود. شبی که نفس‌زنان از پله‌ها بالا آمده و چشمش به چراغ روشن اتاق همسایه افتاده بود، بی اختیار دلش فرو ریخته بود. در راه رو مکسی نموده و گوش تیز کرده بود. فهمیده بود که همسایه تازه‌اش مشغول جابجا کردن اساسیه است. مطمئن شده بود که مصیبت فرا رسیده است. اما بلافاصله به یاد آورده بود که نباید به خاطر این قضیه به اعصاب خود فشار بیاورد. فعلا کارهای مهمتری در پیش داشت و فکر کردن به این موضوع میتوانست ذهنش را به هم بریزد. فردا موعد مراجعه به اداره اقامت اتباع بیگانه بود و نباید اجازه میداد که یک رویداد ناگوار وضع او را خراب کند. باید خود را از هر نظر آماده می کرد تا مبادا اشکالی در کارش پیش بیاید و مأمورین بهانه‌جو را سر قوز بیندازد. تا حالا چندین بار رسیدگی به تقاضای اقامتش را با بهانه‌های احمقانه به عقب انداخته بودند. ابتدا اسناد و مدارکش را باز کرده و آنها را مرتب کرده بود، بعد تقاضانامه‌اش را یک بار دیگر به کمک فرهنگ لغت به دقت مرور کرده بود و نکات مهم آن را به خاطر سپرده بود. دست آخر جملات مورد نیاز احتمالی را روی برگه یادداشت کرده و آنها را به فرانسوی برگردانده و همه را از بر کرده بود. آخر شب یک قرص آرام بخش خورده و به بستر رفته بود و سعی کرده بود افکار مزاحم را از ذهن خود دور کند. می دانست که حالا بیش از هر چیز به خواب و آرامش نیاز دارد. با این وجود گوش به زنگ مانده بود. در سکوت به نفسهای خود نظم داده بود و این بار در انتظار سر و صدایی که بلند نشده بود بیخوابی به سرش زده بود. صبح موقعی که در اتاق روی بخاری برقی کوچکش برای اصلاح صورتش آب گرم می کرد، به همسایه مزاحمی که در هر حالتی برای او اسباب درد سر بود زیر لب فحش داده بود. موقع لباس پوشیدن از راه رو صدای گام های آهسته و محتاطی را شنیده بود و بعد تنین نرم آنها را که روی پله ها دور می شدند. از ظهر ساعتی گذشته بود که از اداره مربوطه بیرون آمده بود. گیجو سردرگم پاسخ به تقاضانامه‌اش بدون هیچ دلیلی یک بار دیگر تا یک ماه به تعویق افتاده بود. معلوم نبود تا چه مدت باید با این بلا تکلیفی و سردرگمی سر می کرد. درمانده شده بود و دیگر حتی توان اندیشیدن به وضعیت مبهم خود را از دست داده بود. بیش از هر چیز دلش می خواست به خانه برود، خود را به رخت خواب بیندازد، سرش را در بالش فرو کند و دیگر نه چیزی بشنود و نه چیزی ببیند. اما همین خواهش کوچک هم از او دریغ شده بود. ساعتها بی هدف در خیابانها قدم زده بود، در خیابانهایی که بارها از آنها گذشته بود سرگردان مانده بود و هر بار از مقصدی که گمان کرده بود میشناسد دورتر شده بود. رمق از پاهایش رفته بود، گرسنگی تابش را بریده بود، لاقید و بی تفاوت از برابر رستورانها و اقضیه فروشیها میگذشت، اما حتی توان ایستادن و خریدن یک ساندویچ را در خود نمیدید. برای او دیگر همه چیز، حتی رفع نیازهای اولیه هم معنای خود را از دست داده بود. فقط زمان، آخرین ملجأ او زمان پرجبروت بود که می توانست با قدمهای غول‌آسایش پیش بتازد و این روزهای هرزه و باطل را از پیش بردارد. آخر شب لاشه نیمه جانش را به خانه رسانده بود. حتی زورش آمده بود که چراغ پله ها را روشن کند. نه او به دیدار کسی مایل بود و نه نیازی بود که کسی او را ببیند. در سیاهی از پله های پیچ در پیچ بالا رفته بود. به اتاق همسایه که دیگر بود و نبودش برایش یکسان بود توجه نکرده بود. کیف اسناد و مدارکش را به سوی انداخته بود. چند قرص آرام بخش بلعیده و روی آن از شیر سرد اتاق قطری آب نوشیده بود. سر را که روی بالش گذاشته بود حس کرده بود که ذهنش کرخت شده و هر فکر و خیالی از آن رفته است. چه بهتر خواب می آمد. یک بار نیم شب یا شاید هم دمدمای صبح از سرما از خواب بیدار شده بود، دست دراز کرده بود و بخاری برقی را روشن کرده بود و باز به خواب رفته بود. روز بعد ذهنش همچنان خالی و آرام بود. بدنش از گرمای دم کردی اتاق خیس عرق شده بود. به خود تکانی داده بود و بخاری را خاموش کرده بود. یک ساعتی در بستر گوش تیز کرده بود و به صداهای توی راه رو گوش داده بود. اول صدای سیفون توالت و باز و بسته شدن در دستشویی را شنیده بود و اندکی بعد صدای چرخیدن کلید در اتاق همسایه را. منتظر مانده بود تا صدای پاها روی پلکان دور و محو شده بود. از بستر بیرون آمده بود و قبل از هر کار پنجره را باز کرده بود و آن را به میله‌اش تکیه داده بود تا همچنان نیمه باز بماند. بعد به راه رو آمده بود و با احتیاط به طرف دستشویی رفته بود. در را که باز کرده بود از حیرت دهانش باز مانده بود. اتاقک چنان تغییری کرده بود که او ابتدا باورش نشده بود. در را بسته و دوباره بازش کرده بود تا مطمئن شود که اشتباهاً به جای دیگر نرفته است. اینجا همه چیز با نظم و سلیقه تمیز شده بود. دستی جادویی همه کثافت و پلیدی‌ها را روفته بود. لگن‌ها و شیرهای آب سرد و گرم از تمیزی برق می‌زدند. بر لبه چپ بالای دستشویی لیوانی قرار گرفته بود و درون آن یک مسواک و خمیر دندان. کنار دستشویی حوله پاک و سفیدی به دیوار آویزان بود. بالای دستشویی یک آینه به دیوار بود و او باید به ذهنش فشار می آورد تا بداند که آیا تازه نصب شده یا قبلا همانجا بوده و او متوجه آن نشده است. بالای آینه یک چراغ حبابدار کوبیده شده بود با دو لامپ که یکی از لامپ‌ها روشن نمی‌شد. حتما سوخته بود و باید عوض می‌شد. زیر دستشویی روی زمین سری کاملی از وسایل پاک کننده ردیف شده بود. به اتاقش برگشته بود. خمیر دندان و مسواکش را توی لیوانی گذاشته بود و آن را روی لبه راست دستشویی قرار داده بود. به دیوار گلمیخی کوبیده بود و حولش را به آن آویزان کرده بود. حالا دستشویی رو به راه شده بود، اما هنوز چند چیز کم داشت که او باید تهیه می‌کرد. در اصل امروز قید بیرون رفتن را زده بود. دلش خواسته بود در خانه بماند و در آرامش به حال روز خودش فکر کند، اما خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که برای بیرون آمدن از وضع ناپایداری که به آن دچار شده از او کار چندانی ساخته نیست. از فشار آوردن به مغزش چه چیزی حاصل می شد؟ به خصوص که کله وامانده اش فعلا از فرط ضعف و گرسنگی گیج و منگ شده بود. تازه بیادش آمده بود که یک شبانه روز از چیزی نخورده، از شکم بیش از حد قفلت کرده بود و حالا قول گرسنگی سر برداشته بود و امانش را بریده بود. به سرعت از جا برخاسته و به دستشویی آمده بود. وسایل اصلاحش را زیر آینه گذاشته بود و شیر آب گرم را باز کرده بود. تازه متوجه شده بود که ریش تراشیدن که همیشه برای او عذاب بود در اینجا چقدر به آدم کیف می دهد. عصر توی کتابخانه بند و بساطش را جمع کرده بود تا به سینماتک برود. برنامه امروز را از مدت‌ها پیش توی تقویمش یادداشت کرده بود. حتی توی خیابان چند دقیقه در ایستگاه صبر کرده بود تا اتوبوس رسیده بود، اما او سوار آن نشده بود. اتوبوس رفته بود و او آهسته به طرف خانه راه افتاده بود. از فروشگاه بزرگ سر راه خرید مفصلی کرده بود. یک شیشه شراب برداشته بود و چند جور میوه و بیسکویت تا در خانه از گرسنگی به حال مرگ نیفتد. بعد به قسمت وسایل خانه رفته بود. لامپ و صابون و ماده بوگیر و کاغذ توالت برداشته بود با یک سطل آشغال کوچک و دردار. بیرون فروشگاه ابتکاری زده بود و خرده ریزهای کوچک را توی سطل جا داده بود و به طرف خانه راه افتاده بود. در خانه یک راست به توالت رفته بود، بسته های کاغذ توالت را بالای لگن سیفون گذاشته بود، ماده بوگیر را با میخ به دیوار گیر داده بود، سطل را گوشه توالت گذاشته بود و صابون را روی لبه دستشویی. حباب چراغ بالای آینه را با احتیاط از دیوار برداشته بود و دیده بود که هنوز چرک و خاک‌آلود است. همسایه از آن غفلت کرده بود. حباب را به دقت تمیز کرده روی لامپ‌ها گذاشته بود. حالا دستشویی روشن‌تر بود و همه چیز تمیزتر و درخشان‌تر به نظر می‌رسید. تازه وقتی از دستشویی بیرون آمده بود، به تغییر راه رو توجه کرده بود. سراسر راه رو از آن انتها که اتاق همسایه قرار داشت تا آستانه پله‌ها با دقت و ظرافت آب و جارو شده بود. حالا در می‌یافت که یک بار دیگر غافلگیر شده است. نگاهی توأم با قدردانی به طرف خانه همسایه انداخته بود که از زیر در آن باریک نوری پیدا بود و از آن نوای ملایم موزیک به گوش می‌رسید. و بعد وقتی کلید انداخته و به اتاق خودش رفته بود، حسی ناخوشایند به او دست داده بود، چیزی از شرم توأم با خفت و خاری. چطور توانسته بود چند ماه در میان آن همه گند و کثافت سر کند و خم به ابرو نیاورد؟ درست است که او از بدشانسی گرفتار همسایه‌ای شلخته و بیقید و بند شده بود، اما خود او هم برای نظافت محیط زندگیش هیچ تلاشی نکرده بود. همین اتاق خودش هم چندان تمیز و مرتب نبود. حالا این همسایه تازه درباره او چه فکر می‌کرد؟ خریدن یک سطل نکبت و گذاشتن یک تکه صابون در توالت چیزی نیست که بتواند نظر او را عوض کند. باید همه چیز را به او توضیح می‌داد. شاید می‌توانست به دروغ به او بگوید که او هم به تازگی به این خانه اسباب کشی کرده است. در دم به رفت و رو به اتاقش پرداخته بود. آتو آشغال‌های اضافی را از روی زمین برداشته بود، زیر سیگاری را خالی کرده بود، ظرف‌های کثیف را شسته بود، جامه‌ها و کتاب‌هایش را مرتب کرده بود و به اتاقش سر و سامانی داده بود. بعد شنیده بود که همسایه از اتاقش بیرون آمده و به دستشویی رفته است. به نظرش رسیده بود که این بار بیشتر از معمول توی اتاقک مانده است. پیش خودش سعی کرده بود قیافه شگفت زده او را پس از تماشای چیزهایی که او در دستشویی گذاشته مجسم کند. آنقدر صبر کرده بود تا همسایه از دستشویی بیرون آمده و به اتاقش برگشته بود. بعد او هم نفس راحتی کشیده بود، مثل بچه‌ای که امتحانش را با موفقیت از سر گذرانده باشد. روز بعد قید کتابخانه را زده بود و از کلاس زبان یکسر به خانه آمده بود. در اتاقش لباس شندره‌ای پوشیده بود، کهنه‌ای برداشته بود و به راه رو آمده بود و به جان پنجره افتاده بود. اول گرد و خاک آن را گرفته بود و بعد توی لگن دستشویی آب و مایع تمیز کننده ریخته بود. لته را توی آن خیس کرده بود و پنجره را تمیز شسته بود. بعد باید پنجره را باز می‌کرد تا پشت شیشه را تمیز کند. هر دو لته را که با گرد و غبار سالها به چارچوب چسبیده بودند به زور باز کرده بود، اما همین که خواسته بود به کار نظافت ادامه دهد، دستش از حرکت باز مانده بود. ماه‌ها اینجا زندگی کرده بود و هنوز نمی‌دانست که اتاق همسایه هم رو به حیاط خلوت پنجره‌ای دارد که در ضلع مجاور قرار گرفته است. پنجره‌ای که حالا باز بود، اما فضای زیادی از اتاق همسایه را نشان نمی‌داد و وقتی او گردن کشیده بود، تنها سینه بندی را توانسته بود ببیند که به دستگیره پنجره آویزان بود و با باد تکان می‌خورد. پس از پایان کار نظافت دست و رویش را شسته بود و به اتاق آمده بود. چای نوشیده بود و سیگار کشیده بود و سرش را با خواندن روزنامه گرم کرده بود تا سرانجام صدای گام‌های ملایم همسایه را اول از روی پله‌ها و بعد از توی راهرو شنیده بود. به نظرش رسیده بود که او در راهرو کنار پنجره پاکیزه و تمیز پا سست کرده است. چیزی نگذشته بود که صدای موزیک به گوشش خورده بود و حالا که دقت میکرد از تکرار برخی پاساژها متوجه میشد که همسایه‌اش سازی مینوازد و وقتی بیشتر گوش داده بود فهمیده بود که ساز او ویولونسل است که ساز مورد علاقه خود او هم بود، اما برای شنیدن نوای موزیک او باید زحمت زیادی به خود میداد. شب زودتر به بستر رفته بود، یک ساعتی زیر چراغ مطالعه کتاب خوانده بود، بعد چراغ را خاموش کرده بود، چشمانش تازه گرم شده بود که با صدای باد و بوران از خواب پریده بود. بدتر از همه قرش باد بود که تنور کشان در راه رو میپیچید و لته‌های پنجره راه رو را به هم میکوبید. بیرون آمدن از رخت خواب در این سرما عذابی علیم بود. تقصیر از خودش بود که فراموش کرده بود بعد از تمیز کردن پنجره آن را ببندد. دوباره چشمانش را هم گذاشته بود تا شاید خواب به دادش برسد، اما خواب نیامده بود و برای او چاره‌ای جز این نمانده بود که از بستر بیرون بیاید و به سراغ پنجره برود. اما ناگهان صدای همسایه را شنیده بود که به راه رو آمده و پنجره را بسته بود. او به صدای نرم پاهای او گوش داده بود که تا پشت در اتاق او آمده و برگشته بودند. صدای باد خاموش شده بود و او با لبخند رضایت سر به بالین گذاشته بود. در روزهای بعد به وضع جدیدش خو گرفته بود. حضور همسایه تازه نه تنها آرامش او را به هم نریخته بود، بلکه از حضور او حسی از امنیت پیدا کرده بود، به خصوص شبها از این که دیگر در آن راهرو دنگال تنها نبود و در چند متری او کسی خفته بود احساس آرامش می کرد. یک بار از پله ها بالا آمده بود، باز توی راهرو تاریک نوای موسیقی شنیده بود. همسایه‌اش سرگرم تمرین قطعه‌ای بود که به گوش او آشنا می آمد. از پنجره به اتاق همسایه نگاه کرده بود، اما چیزی ندیده بود جز گوشه ای از سپایه دفتر نوت. لختی در راه رو ایستاده بود و سعی کرده بود قطعه را به یاد بیاورد. آهنگ آشنایی بود و او مطمئن بود که آن را بارها شنیده است. پاساژی احتمالاً از یک کوارتت برای سازهای زهی که او حالا آن را به جا نمی آورد. به اتاق آمده بود و در اتاق را باز گذاشته بود و با تمام حواس گوش داده بود. همسایه قطعه را چند بار دیگر هم زده بود، هر بار کاملتر. حالا می توانست شرط ببندد که قطعه مال شوستاکوویچ است، اما نه، مطمئن نبود، شاید هم بلا بارتوک. صدای موسیقی بند آمده بود و او همچنان در فکر بود که آخرین بار کی و کجا این موسیقی را شنیده است. هرچند به ذهنش فشار آورده بود به جایی نرسیده بود، چون همه چیز به گذشته دور برمی گشت، گذشته خیلی دور. بعد صدای پای همسایه را شنیده بود که از اتاقش بیرون آمده و آرام به دستشویی رفته بود. او هم دیگر نخواسته بود با کنجکاوی‌هایش آرامش او را به هم بریزد. بلند شده بود و در اتاق را آهسته بسته بود. به یادش آمده بود که در زندگی بی‌رونق تازه‌اش جای موسیقی هم مثل خیلی چیزهای خوب دیگر خالی مانده است. ناگهان با حسرت و اندوه متوجه شده بود که فرصت مهمی را از کف داده است. حالا که نه تفریح و سرگرمی خاصی داشت و نه حال و حوصله خواندن و نوشتن در او بود، موسیقی نعمت بزرگی بود که می توانست اوقات او را پر کند. یک رادیو ضبط کوچک داشت، اما به ندرت آن هم فقط رادیو آن را به کار انداخته بود. نوارهای متعددی از آهنگهای محبوبش را جمع کرده بود، هم قطعات کلاسیک غربی داشت و هم موسیقی سنتی مملکت خودش را. حالا شبها پیش از خواب یکی دو ساعتی در تاریکی موسیقی گوش میکرد. دستگاه با تمام شدن نوار خود به خود خاموش میشد و او با خیال راحت خود را در امواج موسیقی رها میکرد تا سرانجام او را به دست خواب بسپارد. صدای دستگاه را تا آنجا که میتوانست پایین میآورد تا مبادا همسایه را بیازارد. یک شب که هنگام شنیدن موسیقی برای رفتن به دستشویی از اتاق بیرون آمده بود، با حیرت دیده بود که همسایه در اتاقش را باز گذاشته و از لای در شیار نازکی از روشنایی به کف راه رو افتاده است. در اتاقش تنها یک صندلی داشت، یک صندلی تاشوی چوبی، و به بیش از آن هم اتاق کوچک نیاز نداشت. تنها باری که مهمان به خانه‌اش آمده بود، خودش مجبور شده بود روی تخت خوابش بنشیند که روی زمین پهن بود. این مهمان اسمش دنیس بود، جوانی محجوب و مهربان که به فرهنگ و تاریخ شرق علاقه زیادی نشان می‌داد. در پارک با او آشنا شده بود و از هر دری با او حرف زده بود. جوان برای رعایت حال او شمرده حرف می‌زد و او خوشحال بود که می‌توانست با جملات ساده‌ای که به تازگی در کلاس زبان آموخته بود حرف دلش را بزند. دو سه ساعتی در پارک با او قدم زده بود و بعد او را با خود به خانه آورده بود. برای شرابی باز کرده بود که با آجیل و شیرینی خورده بودند. دنیس موقع خداحافظی شماره تلفنی به او داده بود و از او خواهش کرده بود که همین فردا به او زنگ بزند، اما در روزهای بعد هرچه تلاش کرده بود نتوانسته بود با او تماس بگیرد. هرگز هم نفهمیده بود که جوانی که خود را دنیس نامیده بود شماره عوضی به او داده یا خود او شماره را اشتباه یادداشت کرده بود. یک شب در راه خانه کنار کوچه چشمش به یک صندلی افتاده بود که به صندلی خودش بی‌شباهت نبود. خواسته بود اول آن را امتحان کند تا مثل آن بار که یک تلویزیون خراب را به دوش کشیده و 8 طبقه بالا برده بود بی جهت حمالی نکرده باشد. صندلی را باز کرده و روی آن نشسته بود. توی همان پیاده رو صندلی بدی نبود، رنگ و رویی نداشت، اما سفت و سرپا بود. آن را تا کرده و به زیر بغل زده و به خانه آورده بود. توی دستشویی آن را تمیز کرده بود و به اتاق آورده و کنار دیوار گذاشته بود. یک بار که روز شنبه بود و باران سیلاسایی میبارید، زنگ در را شنیده بود. توی بستر پوزخندی زده و با خود گفته بود که در این سرمای لوس و سمج خدا هم نمیتواند او را از رخت خواب گرم و نرم بیرون بکشد. امروز هیچ برنامه‌ای نداشت و قصد داشت تا جایی هم که می‌تواند خواب ناز صبحگاهی را کش بدهد. بعد به نظرش رسید که در عوالم میان خواب و بیداری از پشت در اتاقش صدای گام‌های همسایه را شنیده بود. وقتی طرف‌های ظهر در را باز کرده به راهرو آمده بود، پشت در روی زمین یک بسته پستی دیده بود با برگه یادداشتی که روی آن نوشته بود: این بسته را امروز پست برای شما آورد. از آنجا که شما منزل نبودید، من به جای شما امضا کردم. روزا. پس اسم همسایش روزا بود. روزا دختر خوبی بود. روزا به خاطر او زحمت کشیده و او را از زحمت مراجعه به پستخانه معاف کرده بود. اگر روزا بسته را تحویل نگرفته بود، پستچی توی صندوق نامه‌های او یک برگه می‌انداخت و او باید 2 روز تمام با 1000 جور فکر و خیال سر می‌کرد تا روز دوشنبه به پستخانه برود و بسته‌اش را تحویل بگیرد. باید محبت روزا را به نحوی جبران می‌کرد. بسته را مادرش فرستاده بود. توی آن چند جور آجیل و شیرینی بود، یک دیوان شعر و لای آن چند نامه بلند بالا که مادر و خواهرهایش نوشته بودند و توی یک پاکت عکس‌هایی از بچه‌های خانواده‌اش که او اسم تک تک آنها را می‌دانست. اما حالا برای به جا آوردن هر کدام باید به ذهنش فشار می‌آورد. بچه‌هایی با صورت‌های شاد و لب‌های خندان، با چشم‌های نافذ و درشتی که نگاهی پاک و معصومانه داشتند، اما نمی‌توانستند نگرانی جنگ و وحشت بمباران را پنهان کنند. یکی از عکس‌ها را به گوشه قابی فرو کرده بود، بعد برای خودش چای دم کرده بود و با شیرینی‌های دستپخت مادرش خورده بود. مقداری آجیل توی ظرف ریخت تا اگر مهمانی سر رسید چیزی برای پذیرایی داشته باشد. بعد سیگاری روشن کرد و با فراغ خاطر به خواندن نامه‌ها پرداخت. توی بسته نامه هم برای پسر عمویش بود که در حومی شهر زندگی میکرد و او باید آن را به دستش میرساند. باید به او تلفن میکرد و در شهر با او قراری میگذاشت تا نامه را به او تحویل دهد، اما بدبختانه شماره او را گم کرده بود و حالا مجبور بود راه درازی را تا خانه او برود. عصر که هوا آرام گرفته بود از خانه بیرون آمد، به یک تلفن عمومی که معمولاً خراب بود رفته بود و تلاش کرده بود مجانی با خانواده‌اش تماس بگیرد و از مادرش به خاطر بسته‌ای که فرستاده تشکر کند. یک ساعتی با تلفن کلنجار رفته بود و بالاخره هم موفق نشده بود. در راه خانه دم یک گل فروشی پاسوس کرده بود. با گل بهتر از هر چیز دیگری میتوانست قدرشناسی خود را به روزا ابراز کند، اما پیدا کردن گلی که هم زیبا باشد و هم زیاد خرج بر ندارد کار ساده‌ای نبود. بالاخره تصمیم گرفته بود یک شاخ گل سرخ بخرد. اول خواسته بود یک روز سرخ بردارد، اما بعد به نظرش رسیده بود که یک گل سرخ برای بار اول چندان مناسب نخواهد بود. به جای آن یک گل رز صورتی برداشته بود و از این ابتکار خوشش آمده بود. یک رز صورتی درشت و شاداب مثل اسم او، روزا. به خانه که رسیده بود از چراغ خاموش اتاق روزا دریافته بود که او هنوز به خانه برنگشته. مدتی بلا تکلیف دور خود چرخیده و به فکر فرو رفته بود. بعد گلدان را توی لیوان آبی گذاشته بود تا تر و تازه بماند. سرش را به کارهای دیگری گرم کرده بود، دوباره نامه ها را دوره کرده بود، دیوان شعر را ورق زده و از هر جای آن غزلی خوانده بود و به هر خرده صدایی سر از کتاب برداشته بود. اما روزا دیر، خیلی دیر به خانه برگشته بود. او صدای در اتاقش را شنیده بود و بعد رفتنش به دستشویی را. وقتی روزا به اتاقش برگشته بود او هم بلند شده و گل را از توی دیوان برداشته بود، آهسته از اتاق بیرون آمده بود، توی راه رو مکسی کرده بود تا هیجانش فروکش کند و در برابر روزا دست و پایش را گم نکند. بعد پنجره راه رو را باز کرده به بیرون نگاه انداخته بود. پنجره اتاق روزا بسته بود و شیشه آن را بخار گرفته بود. از اتاق چیزی ندیده بود جز سایه هایی که در رفت آمد بودند. شاید روزا لباسش را عوض میکرد، شاید هم داشت سیگار میکشید. هنوز نمیدانست که روزا دقیقاً چه ساعتی به رخت خواب میرفت. هیچ دلش نمیخواست که دیر وقت مزاحم او بشود. او که قصد نداشت گل را فقط دم در به دست او بدهد و برگردد، وگرنه میتوانست گل را پشت در اتاقش هم بگذارد یا وقتی که به راه رو میآمد به دستش بدهد. مدتی گذشته بود تا او ناگهان به خود آمده بود. اگر همسایه در همین لحظه بیرون میآمد و او را میدید که در آن راه رو به تاریک به پنجره اتاقش خیره شده، چه افتضاحی بالا میآمد. پنجره را آهسته بست، راه رو سرد شده بود، آرام به اتاق خود برگشت. راه حل بهتری به نظرش رسیده بود. می توانست به در خانه روزا برود، در را بکوبد، مؤدبانه به او سلام کند و به خاطر محبتی که کرده و بسته پستی او را برایش تحویل گرفته از او تشکر کند و بعد اگر دید که روزا سر حال است و روی خوش نشان می دهد به او بگوید که برایش گل خریده. آنگاه می تواند به سرعت به اتاق بیاید و گل را برایش ببرد. این واقعا شیوه خیلی بهتری بود، وگرنه این موقع شب با یک شاخه گل به خانه یک دختر جوان رفتن هیچ صورت خوشی نداشت. گل را روی صندلی گذاشته و از اتاق بیرون آمده بود. چراغ راه رو را روشن کرده بود. اول به دستشویی رفته بود و به عمد سعی کرده بود که سر و صدا بپا کند. بعد بیرون آمده بود و آهسته به اتاق روزا نزدیک شده بود و گوشهایش را تیز کرده بود. کاش می توانست بفهمد که روزا حالا در چه کاریست. از پشت در صدای مبهمی مثل برق زدن کاغذ شنیده بود. شاید او چیزی میخواند یا نامه‌ای مینوشت یا اوراق نوت‌هایش را مرتب میکرد. همه چیز امکان داشت. حالا یک مزاحمت بی‌موقع میتوانست همه چیز را خراب کند. به طرف پنجره برگشته و به شیشه اتاق او خیره شده بود. باز هم چیزی دیده نمی شد. شاید روزا خود را برای خوابیدن آماده می کرد. برای نگاه کردن ساعت به اتاقش برگشته بود و دیده بود که نزدیک نیمه شب است. واقعا دیر بود. اگر هم فرصتی بود دیگر با تردیدهای او گذشته بود. گل را دوباره توی لیوان گذاشته بود و عهد کرده بود که همین فردا صبح آن را به دست روزا برساند. صبح یک شنبه سراسر ساختمان در چنان آرامش شومی فرو رفته بود که آدم وحشت می کرد. به خواب روز عادت نداشت، وگرنه بهترین کار همین بود که چند ساعت دیگر را در بستر سر کند. چای دم کرده بود و سرمای اتاق به رخت خواب پناه برده بود و یک ساعتی برای خودش قلط زده بود. بعد به فکر افتاده بود که به نامه های مادر و خواهرهایش جواب بنویسد. هرچه زور زده بود نتوانسته بود برای هر کدام بیش از چند سطر بنویسد و دست آخر هم همه نامه ها شبیه هم از آب در آمده بودند. مطمئن بود که آنها نامه هایشان را برای هم می خواندند و از او دلگیر می شدند. اما از او چه کاری برمی آمد؟ آیا باید دروغ می گفت و داستان به هم می بافت؟ او چه تقصیری داشت که هیچ چیز جالبی ندیده و هیچ ماجرای تازه‌ای برایش اتفاق نیفتاده بود؟ برای صرفه‌جویی همه نامه ها را توی یک پاکت گذاشت و روی آن تمر چسباند. نزدیک ظهر بود که لباس پوشید و از خانه بیرون آمد. اگر روزا بیدار بود همین حالا از او دعوت می کرد که صبحانه را با هم صرف کنند، اما اتاق او در خاموشی فرو رفته بود. آهسته طول راه رو را پیمود و بی سر و صدا از پله ها پایین رفت. نامه را سر کوچه به صندوق پست انداخت و به طرف سن به راه افتاد. روز روشنی بود با هوای صاف و آسمان شفاف. سرمایی ملایم بود که در آفتاب نه تنها آزار دهنده نبود بلکه به تن آدم کرختی مطبوعی می داد. کف پیاده رو زیر فرشی از برگ‌های خیس و رنگین پنهان بود. شهر در این صبح روشن و آفتابی جان گرفته بود. توریست‌ها در گروه‌های کوچک و بزرگ در خیابان ساحلی ولو بودند. یک جا برای سوار شدن به کشتی‌های تفریحی صف بسته بودند و پیاده رو را بند آورده بودند و جای دیگر به تماشای بساط نقاشان دورگردی ایستاده بودند که باسمه‌های خود را کنار پیاده رو چیده بودند. چند قدم بالاتر قوقای پرندگان خیابان را پر کرده بود. صدها پرنده کوچک و بزرگ در چندین قفس بزرگ وول می‌خوردند و بالهای رنگین خود را به رخ مشتریان می‌کشیدند. به درختان لخت و خشکیده بالای سرش نگاه کرده بود. به هر شاخه حداکثر چند برگ لرزان آویزان بود. از آن همه گنجشکی که تا همین دو ماه پیش لای شاخه ها بال می زدند و با آوازشان خیابان را روی سرشان گذاشته بودند حتی یکی نمانده بود. به کجا رفته بودند آن همه پرنده؟ هرچه فکر کرده بود عقلش به جایی نرسیده بود. گزارش به قنادی بزرگی افتاده بود که امروز هم که همه مغازه ها تعطیل بودند باز بود و نان تازه داشت. یک نان باگت و دو تا کرواسان گرفته بود و به طرف خانه راه افتاده بود. اشتهایش باز شده بود. در خانه کره و پنیر و مربا داشت و می توانست ناشتایی خوبی رو به راه کند. حالا قدم‌های تندتری بر می داشت. امیدوار بود که روزا تا حالا بیدار شده باشد. اگر توی کوچه در راه پله‌ها یا در راه رو بالا او را می دید قطعاً او را به صبحانه دعوت می کرد. اما راه رو همچنان سوت و کور بود و از روزا هنوز خبری نبود. بیدرنگ مشغول تدارک ناشتایی شده بود. برای چایی از دستشویی بیرون آب گرم برداشت تا آب سود تر جوش بیاید. چند بار دیگر هم با سر و صدا از اتاق بیرون رفته بود تا مگر همسایه را از اتاقش بیرون بکشد. موقع دم کردن چایی یادش آمده بود که خوشبختانه در خانه قهوه هم دارد و اگر روزا می‌خواست می‌توانست برایش درست کند. بساط صبحانه را روی میز چیده بود، بعد ضبط صوتش را روشن کرده بود، صدای موزیک را بالا برده و لای در را باز گذاشته بود. باز از روزا خبری نشده بود، از قرار معلوم دختر تنبلی بود و یک شنبه ها تا لنگ ظهر میخوابید. حالا که ظهر هم گذشته بود، برای خودش چای ریخت، چون دیگر حاضر نبود بیش از این انتظار بکشد. موقع نوشیدن چای حس کرد که دیگر از این بچه بازی ها خسته شده است، باید یک کار اساسی میکرد و قال قضیه را میکند. او که نیت ناپاکی در سر نداشت، پس دیگر به این دنگ و فنگ ها چه نیازی بود؟ مگر میخواست به خواستگاری ملکه سبا برود، گور پدر این گل، گور بابای آن بسته پستی. اینجا که صحرای عربستان نبود، هیچ بهانه ای لازم نداشت. او یک جوان تحصیل کرده و با فرهنگ بود و قصد داشت همسایه‌اش را که او هم یک خانم هنرمند و با کمال بود به صبحانه دعوت کند. روزا باید بلند می شد، شستشویی می کرد، دستی به سر رویش می کشید و برای صبحانه به اتاق او می آمد. او همه چیز را آماده کرده بود، سفره زیاد مجللی نبود اما خیلی هم بد نبود. اتاق کمی تنگ بود و صندلی ها زیادی به میز چسبیده بودند، اما این چه اهمیتی داشت؟ تازه اگر روزا می خواست می توانستند صبحانه را در اتاق او هم بخورند، برای او که فرقی نداشت. ناگهان متوجه شده بود که امروز صورتش را اصلاح نکرده، از اتاق بیرون آمده بود. حالا صدای موزیک او راه رو را پر کرده بود. به دستشویی رفته بود، با صبر و حوصله به صورتش کف مالیده و آن را تیغ انداخته بود و تا جایی که توانسته بود کار را طول داده بود. در دستشویی را هم باز گذاشته بود تا مبادا روزا دور از نگاه او خانه را ترک کند و او را غال بگذارد. به راه رو آمده بود و پنجره را باز کرده و به هیچ ترس و پروایی به اتاق او نگاه کرده بود. حتی تا آنجا که می توانست به طرف آن خم شده بود. لای پنجره باز بود، اما اتاق تاریک بود و انعکاس نور روی شیشه مانع دید بود. دیگر هیچ واهمه ای نداشت، حتی می توانست در اتاق او را بزند و او را بیدار کند. احتمال داشت که روزا اولش از بی‌نزاکتی او یکه بخورد، اما بعد وقتی می فهمید که صبحانه خوبی انتظارش را می کشد، بی تردید خیلی هم خوشحال می شد. اما دختر شب خیلی دیر به رخت خواب رفته بود و بهتر بود که او می گذاشت تا هر وقت که دلش خواست بخوابد. به اتاق برگشته بود و مشغول خوردن شده بود. هر وقت روزا آمد می توانست به او توضیح بدهد و از اینکه صبحانه را بدون او شروع کرده از او عذر بخواهد. اما چرا باید عذر بخواهد؟ برعکس، باید او را سرزنش کند که تا کله ظهر در بستر مانده و او را چشم به راه گذاشته است. پشت سر هم چند تا چای خورده بود و سر خود را به خواندن روزنامه‌های قدیمی که با چند ماه تأخیر به دستش می‌رسید گرم کرده بود. آسمان رو به تاریکی بود که کم کم مطمئن شده بود که روزا خانه نیست و او بیهوده منتظر او مانده و او را به خاطر پرخوابی و تنبلیش سرزنش کرده است. احتمالاً دختر همان صبح موقعی که او بیرون رفته بود خانه را ترک کرده است. پشت در اتاق او رفت و تا جایی که میتوانست جست و خیز کرد و سر و صدا راه انداخت. اگر دختر خانه بود قطعاً در را باز میکرد و خودی نشان میداد. نه، او از خانه رفته بود. حالا باید او باز تا شب صبر می‌کرد تا روزا به خانه برگردد و او بتواند هم گلش را به او بدهد و هم ماجرای صبحانه امروز را برایش تعریف کند. تا شب دیگر از خانه بیرون نرفته بود. ساعت‌های کند و ملالت‌بار را در تنهایی به بتالت گذرانده بود. روزنامه‌ها و مجلات کهنه را ورق زده بود. بعد آشپزی کرده بود و در همان حال به رادیو گوش داده بود. تند و تند غذا خورده بود، در رخت خواب دراز کشیده بود و با بی‌حوصلگی چندین کتاب را ورق زده بود، اما برای خواندن هیچ کدام کشش کافی در خود ندیده بود. صورت حساب‌ها و کاغذهای اداری را وارسی کرده بود، خود را به هر کاری مشغول کرده بود تا عاقبت صدای پای روزا را شنیده بود. صبر کرده بود تا اگر دلش خواست سر فرصت به دستشویی برود. همین اتفاق هم افتاده بود، یعنی روزا نیم ساعت بعد به دستشویی رفته بود. بعد او هم خود را آماده کرده بود که به سراغ او برود. هنوز در این اندیشه بود که با گل یا بدون آن به در اتاق او برود که صدای ویولنسل روزا بلند شده بود و این بدترین چیز بود، مگر می توانست موقع نوازندگی مزاحم او بشود؟ این بی تردید تأثیر خیلی بدی روی او می گذاشت، پس چاره‌ای نداشت جز این که باز هم صبر کند. دیگر به نوای موزیک گوش نمی داد، بلکه فقط بی صبرانه منتظر پایان آن بود. ساعتی بعد صدای ویولنسل قطع شده بود. هنوز راجع به گل تصمیمی نگرفته بود و دیگر اهمیتی هم برایش نداشت. در لحظه‌ای که خواسته بود در اتاق را باز کند، روزا از اتاقش بیرون آمده و به دستشویی رفته بود. باز چند دقیقه صبر کرده بود تا او به اتاقش برگشته بود. آهسته از اتاق بیرون آمده و توی راه رو گوش تیز کرده بود. دیگر هیچ مانعی بر سر راهش نبود و می توانست با خیال راحت به خانه او برود. پاورچین به در خانه او نزدیک شده و حتی دستش را برای کوبیدن در بالا برده بود، اما در همین لحظه صدای کلید برق را شنیده بود. بعد برای اطمینان برگشته بود و از پنجره راه رو به خانه او نگاه انداخته و دیده بود که چراغ واقعا خاموش شده است. روز بعد طبق معمول به کلاس زبان و کتابخانه رفته بود. عصر برای تحویل دادن پاکت پسر عمویش به طرف حومه شمالی شهر راه افتاده و کارش تا شب طول کشیده بود. اول به ایستگاه راه آهن رفته بود و سوار قطار شده بود، بعد در مقصد اتوبوس گرفته بود و دست آخر قدری پیاده روی کرده بود. اقوامش گمان می کردند که او با پسر عمویش معاشرت دارد و هر روز او را می بیند. خود او هم پیش از آمدن به اینجا به خاطر تجارب و خاطرات مشترک فراوانی که با او داشت خیال می کرد که رابطه نزدیکی با او برقرار خواهد کرد، در حالی که تنها دو بار در همان اوایل ورودش به دیدار او رفته بود و حالا چند ماهی می شد که همدیگر را ندیده بودند. دم خانه از در آهنی کوتاهی وارد حیاط شده بود، از کنار باغچه کوچکی گذشته بود و زنگ خانه را به صدا درآورده بود. همسر فرانسوی پسر عمو که زن بسیار مهربان و خوشروی بود بلافاصله او را شناخته بود و گفته بود که پسر عمویش متاسفانه در خانه نیست و یک تا یک ساعت و نیم دیگر به خانه خواهد آمد. خانم هیچ تعارف نکرده بود که او میتواند وارد خانه بشود و منتظر او بنشیند. او هم گفته بود که با پسر عمویش هیچ کار واجبی ندارد، به اینجا آمده تا فقط سلامی بکند و پاکتی که از ایران برایش رسیده تحویل بدهد. زن پاکت را گرفته بود و با لبخندی دلکش از او تشکر کرده بود. در خانه به اولین چیزی که توجه کرده بود گل بود که روی ساقه اندکی خم شده بود و دیگر شادابی گذشته را نداشت. گل برگ‌ها از هم باز شده و رنگشان کدر شده بود. بیدرنگ از ذهنش گذشته بود که این گل قسمت نبوده که به دست روزا برسد. اگر لازم می شد که به او گلی تقدیم کند باید گل تازه‌ای تهیه می کرد. صبح روز بعد گل پلاسیده را روانه آشغالدانی کرده بود. در دم به این فکر افتاده بود که خریدن آن از اساس کاری بیهوده و احمقانه بوده است. اصلاً چه نیازی بود که به همسایه‌اش گل تقدیم کند؟ مگر این زن برای او چه کرده بود؟ در آن چهار دیواری فلاکتبار به زندگی آرام خود ادامه می‌داد و کمترین گامی برای آشنایی با او بر نداشته بود. ناگهان حسی از دلزدگی و بیزاری وجودش را پر کرده بود. از اینکه چندین روز خود را به دست رویاهای کودکانه و مالی خولیایی سپری کرده بود عصبانی بود. گویی برای چند روز نیروی مرموز روح او را تسخیر کرده و اراده‌اش را به جنگ گرفته بود. وقت و انرژی گرانبهایی را صرف آشنایی و دیدار با کسی کرده بود که هیچ شناختی از او نداشت و کمترین نقشی نمی توانست در زندگی او داشته باشد. از کجا معلوم که این روزا زنی خنگ و احمق با قیافه زشت و کریه نباشد که اصلا ارزش آشنایی هم نداشته باشد. از همان دم تلاش کرده بود در برابر حرکات او بی تفاوت باشد و حضور او را یکسره فراموش کند. از آن پس میان آنها تنها یک برخورد دیگر پیش آمده بود. یک بار که اول شب به خانه برگشته بود در گوشه دیوار راه رو چیز براقی نظرش را جلب کرده بود. یک لنگه گوشواره بود که بی تردید به همسایه‌اش تعلق داشت. گوشواره نگیندار ظریفی بود با دنباله دراز لوزی شکل. به اتاق خود آمده بود، آن را زیر نور چراغ برانداز کرده بود و دقایقی در کف دستش نگاه داشته بود. بعد آن را در پاکتی گذاشته بود. اول خواسته بود روی پاکت چند جمله بنویسد، اما بعد منصرف شده بود. به در خانه همسایه رفته بود. از تاریکی پنجره می دانست که همسایه هنوز به خانه نیامده. با این وجود چند بار به در کوبیده بود. بعد پاکت را با یک تکه نوار به در چسبانده و به اتاق خود برگشته بود. در روزهای بعد همه چیز به آرامی گذشته بود. دیگر گام‌های آهسته همسایه در راهرو، حرکات آرام او در دستشویی و نوازندگی او نه توجه او را جلب می‌کرد و نه باعث مزاحمتش بود. هر از گاهی دستشویی تمیز می‌شد، حوله تازه‌ای به دیوار آویزان می‌شد، یک کلاف کاغذ توالت پر جای کلاف خالی را می‌گرفت. یک بار به نظرش رسید که کف راهرو دوباره کم کم از گرد و خاک پوشیده شده. میدانست که حالا دیگر نوبت اوست که یکی از همین روزها آستین بالا بزند و راهرو را با آب و جارو تمیز کند. یک روز صبح که تازه از خواب بیدار شده بود، از راهرو صدای رفت آمد شنیده بود و بعد به نظرش رسیده بود که کسی آهسته به در اتاق او میکوبد. احتمال داده بود که همسایه اش باشد. با این حال خود را به نشنیدن زده بود. در اتاقش سرمای زمهریر بود و او خیال نداشت به این زودی از بستر گرم بیرون بیاید. امروز را مرخصی گرفته بود و لازم نبود که به کلاس زبان برود. از بار گذشته که به اداره اتباع بیگانه رفته بود درست یک ماه گذشته بود و امروز باید دوباره به آنجا مراجعه می کرد. در خانه کار زیادی نداشت. اوراق و مدارکش را شب قبل آماده کرده بود. از بستر بیرون آمد و در حالی که از سرما می لرزید لای در را باز کرد و گوش ایستاد. در راه رو صدایی نبود. در را بست و به سرعت لباسش را پوشید و از اتاق بیرون آمد. پشت در اتاق بر کف راه رو گلدان کوچکی دید و در آن درخچه‌ای با برگ‌های ریز انبوه. وقتی چراغ راه رو را روشن کرده و روی گلدان خم شده بود، روی آن کاغذ تا شده ای دیده بود. آن را به سرعت باز کرده و خوانده بود: آقای عزیز، با این چند خط میخواستم از شما خداحافظی کنم. من یک ماه همسایه شما بودم و همیشه دوست داشتم که با شما آشنا شوم. متاسفانه که این فرصت هیچگاه دست نداد. برای شما آرزوی موفقیت و سعادت میکنم. راستی گلدانم را به یادگار برای شما میگذارم. از آن مواظبت کنید. روزا. نامه توی دستش خشک شده بود. وقتی سرانجام به خود آمده بود به دستشویی سر کشیده بود و با اولین نگاه دیده بود که جای وسایل روزا، حوله و مسواک خالی است. به طرف پلکان رفته بود و نگاهش به اعماق تاریک و مهیب پلکان خیره مانده بود. تحلیل داستان. با درون مایه همسایه اندوه خوردن در حسرت فرصتهای از دست رفته در داستانهای نویسندگان دیگر هم مواجه شده ایم. مثلا در خانه واژگون نوشته محمد زرین. اما همسایه یک داستان تیپیک مهاجرتی است و به مسئله ارتباط می پردازد. هرچند به تدریج ارتباط زیبایی بین دو همسایه شکل می گیرد، از طریق مشارکت در نظافت خانه، رساندن اشیای به یکدیگر و یا گلدانی که روزا به یادگار می‌گذارد و می‌رود، اما مرد جوان چنان درگیر مسائل اداری مربوط به اقامت خود و تردیدهای ناشی از عدم اعتماد به نفس است که تلاش‌های روزا و خودش برای ایجاد رابطه‌ای رو در رو را نقش بر آب می‌سازد. روزا دختر موسیقیدان در داستان دیده نمی شود، اما با تغییری که در محیط خانه می دهد و حس امنیتی که پدید می آورد شخصیت آشنا و ملموسی می شود. نویسنده شخصیت مرد و فضای زندگی مهاجران را نیز به شکلی غیر مستقیم و ضمن توصیف گذران روزمره می سازد. بلا تکلیفی موجود در وضعیت اقامت مرد در فضای داستان نیز موج می زند. مرد که بی‌حوصله و در خود خزیده است و ارتباط‌های محدودش مثلا با پسر عمو یا دنیس سوء تفاهمی بیش نیست، به تدریج نسبت به همسایه تازه احساس وابستگی می کند، اما هر بار مانعی مخل انجام خواسته قلبی او می شود. نویسنده در نمایش دلمردگی و بی‌حوصلگی شخصیت مرد و حس زندگی چیره بر شخصیت زن موفق است و با بازگویی فکرهای جور و واجور و تردیدهای مرد حس تعلیق مناسبی پدید می آورد که خواننده را تا پایان شیفته دانستن ادامه داستان نگه می دارد.